روز تنین وحی، تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 72 تا 87 سوره مبارکه مائده رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آی آر دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن آمين. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين. ببركة القرآن العظيم آمين. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين آمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت
یه سوال طبیعتی که داشتم
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه
پرسمان
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نه بازی کنم نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید
حرفای خیلی بدی یاد گرفته
نماز و گاهی اوقات میخونه گاهی
نهایت بی‌نظمه
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره
اگه میشه من راهنمایی میکنید
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم اونا بر ما برنامه دارن
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو تربیت اعتقادی میشن تربیت اخلاقی میشن یه بخشش هم تربیت احکامیه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما مردم عزیز ایران زمین تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان ارادتمند اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوات و السلام انشاءالله که این بانوی بزرگوار دستگیر و شفیع هممون باشن در سرای دیگر
یا وجیهتن عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجهة عند الله عند الله
اشفعي لنا
سپاس از همراهیتون با برنامه‌های پرسمان تربیتی کودک و نوجوان و همینطور رادیو معارف در کنار شما هستیم انشاءالله تا نیم ساعت آینده از فرزند پروری میگیم و قرار هست که در کنارمون استاد سید علیرضا تراشیون رو داشته باشیم که کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده هستند و قراره که از معلومات ایشون استفاده بکنیم از تجربیاتشون استفاده بکنیم از ابرمادر و ابرپدر بگیم و اینکه چطور میتونیم یک فرزند رو به بهترین شکل ممکن تربیت کنیم تا لحظات دیگر خدمت ایشون عرض ادب میکنیم سلام و عرض ادب خدمت استاد سید علیرضا تراشیون که امروز دعوتمون رو قبول کردند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر پیامبر مهربانی‌ها نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ایام رو دارم تسلیت عرض میکنم محضر یکایک شنوندگان خوب این برنامه ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. انشاءالله امروز هم بتونیم پاسخگوی سوالات شنوندگان بزرگوارمون باشیم.
انشاءالله. سپاس از همراهیتون با این برنامه استاد عزیز و اینکه در کنار ما هستید، هفته های متوالی به پرسش های شنونده های عزیزمون پاسخ میدید. در برنامه های قبلی از عوامل پیشبرنده تربیت فرمودید و نکاتی که در این زمینه به دردمون میخوره. آیا اون عوامل هنوز هم ادامه داره؟
بله. اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه دیگری در این برنامه اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
همونطوری که از حضرت‌عالی هم اشاره فرمودید، یکی از نکاتی که در تربیت ما به شدت بهش نیاز داریم این عوامل پیشبرنده است. یعنی ضریب تربیتی رو در محیط خانه ما تقویت میکنیم، بهره‌وری تربیتی رو بالا میبریم.
بله.
یکی از اون نکات بحث تکیه بر نقاط قوت فرزندانه. ببین وقتی ما نقاط مثبت فرزندان رو میبینیم، در اصل داریم یک شتاب دهنده تربیتی ایجاد میکنیم. یعنی ویژگی‌های مثبت بچه‌ها وقتی دیده میشه، انگیزه اونها برای انجام کارهای خوب و همراهی کردن با ما بیشتر میشه.
بله.
پدر و مادرانی که هنر دیدن نقاط قوت فرزندشون رو دارن، در اصل دارن به خودشون کمک میکنن. چرا؟ چون به این وسیله میتونن فرزندشون رو به تعبیری بهره‌وری بالاتری در مسیر تربیت قرار بدن، هزینه کمتری از لحاظ وقتی باید صرف بکنن. پس این هنر مثبت نگری، هنر دیدن نقاط مثبت میتونه کمک بکنه، و در نقطه مقابلش پدر و مادرانی که نقاط منفی رو زیاد میبینن، انگار ترمز دستی تربیت رو کشیدن. یعنی بچه‌ها خیلی نمیتونن شتابان در مسیر تربیت با ما همراهی بکنن. پس حتما نقاط قوت بچه‌ها رو ببینیم، بیان بکنیم، و این یعنی دیده شدن خوبی‌ها. بله. و ما همیشه میگیم حق خوبی اینه که دیده بشه.
بله، واقعا همینطوره. حق خوبی اینه که دیده بشه و ازش تعریف بشه تا تقویت بشه. ممنون، سپاسگزارم استاد. سوالات شنونده‌های عزیزمون آماده است که اولین سوال تلفنی میریم اتاق فرمان میشنویم و برمیگردیم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
این سوال تلفنی میریم اتاق فرمان میشنویم و برمیگردیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. قرار از مزاحمت یه سوالی داشتم از برنامه پرسمان تربیتی از آقای تراشیون. من مادر بزرگ هستم، قاعدتا روزای جمعه رو به نوه ها مثلا گفتم که روز جمعه عید مسلمان هست و من به اینا عیدی میدم، آیا این کار درسته؟ خوبه؟ خواستم اینو بدونم. متشکرم.
الان برای منم سوال، واقعا خوبه؟
هدیه دادن که خیلی خوبه، یعنی خصوصا پدر بزرگ و مادر بزرگ اگر هدایایی رو به فرزندانشون بدن خوبه. اما من یه توصیه ای دارم و توصیه هم اینه که اگر ما بتونیم هدایا و عیدیهایی که به بچه ها میدیم غیر مادی باشه، حالا بهتر بگم غیر پولی باشه، یعنی یه هدیه، مثلا یه موقع یه کتابی بخریم بهشون بدیم، بله، یه موقع یه بازی فکری خوبی براشون تهیه کنیم بدیم، این به نظرم خیلی بهتر از پول دادن به بچه ها. چون گاهی اوقات پول وقتی به بچه ها میدیم معلوم نیستش در چه جهتی میرن استفاده میکنن، یه موقع مثلا خوراکی های مضر بخرن، گاهی قد ممکنه حتی وسایلی بخرن که از نگاه والدین اونا نباید این رو داشته باشن.
بله.
پس توصیه‌م اینه، اگر هم هدیه میخواییم بدیم، عیدی بدیم، عیدیه هایی بدیم که جنبه بالاخره اثرگذاری تربیتی هم داشته باشه. حالا یه توصیه دومی هم داریم، هرچند ما معتقدیم که بالاخره اون چیزی که بزرگترها در خشت خام میبینن ما مثلا ممکنه در آینم نبینیم، ولی بد نیست تو برخی از موارد با پدر و مادر بچه ها مشورت بشه، یه مرتبه چه موازی براشون خریداری نشه یا یه چیزی که پدر و مادر صلاح نمیدونن در حال حاضر فرزندشون داشته باشه. انشاءالله این چند نکته رو رعایت کنیم، به نظرم خیلی خوبه. حالا یه توصیه هم دارم، با یه خاطره کوتاه هم میخوام کنارش عرض بکنم. و اونی که هدیه رو همون اول بهشون بدن، نذارن آخر بهشون بدن،
همون اول.
بله، ما باقش داره به خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. ما یه پدر بزرگی داشتیم از شهرستان میومد منزل ما، همیشه روز آخر که میخواست بره به ما یه پولی هدیه میداد. اون قدیم مثلا این دو تومنی های کاغذی بود، اینا رو هدیه میداد. بعد روز اول که میامد ما هی به مادرم میگفتیم بابا بزرگ کی میخواد بره، اونم میشنید ناراحت میشد که میگفت بچه های شما زارن ما رو دوست ندارن. اما اول میایی میگن کی میخواد بره، ما در اصل نمیخواستیم او بره، چون میدونستیم روز آخر که میره پول رو میده به ما. و ما میگفتیم ای کاش مثلا الانا که کارهای تربیتی اینا میکنیم، این پدر بزرگ اگر حرفه‌ای بود همون روز اول که میومد بعد این هدیه رو به ما میداد تا آخر ما حلو حلواش هم میکردیم. ولی ذا توصیه میکنم که گاهی اوقات ما اگر هدیه میخواییم به بچه ها بدیم همون اول بدیم، مثلا ایام عیده هم عیدی بدیم به بچه ها،
دیگه براشون مهم نیست،
همون اول که میان بهشون بدن، اصلا اون جذابیت واقعی اتفاقا شکل میگیره. بدیم گاهی اوقات اون پوله یا اون هدیه اون آخر ذهن این بچه ها رو درگیر میکنه، ولی خود پدر و مادر بزرگ به اندازه کافی برای بچه ها جذابیت دارن. این که اول داده میشه واقعا اون حضورشون دیگه خالصانه در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ خواهد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد. گفتن که میخواستم بدونم چه کاری باید انجام بدم که فرزندم از من نترسه و با من راحت ارتباط برقرار کنه. خیلی نکته مهمه.
بله، ببینید معمولا ترس کی در بچه‌ها ایجاد میشه؟ جایی که حس بکنن ما اونا رو میخوایم توبیخ بکنیم، جایی که حس بکنن یه جایی میخوایم سرزنششون بکنیم، جایی که حس بکنن میخوایم تنبیهشون بکنیم. لذا اگر این عوامل رو ما دور بکنیم، توی دکترینه‌های ارتباطیمون با فرزندانمون نیاریمش، بچه‌ها همراهی خیلی بهتری خواهند داشت با ما، با اون ترسم درشون شکل نمیگیره.
بله.
و نکته دومی که باید بگیم تو این زمینه‌ها اینه که گاهی اوقات برخی نکات مثل تهدید کردن هم در بچه‌ها ممکنه ایجاد ترس بکنه. مثلا میگم ما درس تو خوب نخونی سال آینده مدرسه تو عوض میکنیم. خب این تهدید رو وقتی ما نسبت به فرزندمون داریم ناخودآگاه من یه ترسی توش ایجاد میشه. و معمولا هم میدونیم ترس پنهانکاری میاره، ترس دروغگویی میاره، ترس گاهی اوقات حتی انسان رو ممکنه به کارهای خطا سوق بده، ترس بچه ها رو از ما والدین دور میکنه و اینجا ممکنه دوباره اونا رو کنار افراد نامناسبی قرار بده. من انشاءالله این چند نکته رو رعایت کنیم به نظرم میتونیم مدیریت بکنیم که بچه هامون ترسی رو از ما نداشته باشن.
واقعا همینطوره. خب دوستان خوبم، هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی، برای اینکه سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید میتونید با سامانه 30553 ارتباط برقرار کنید و همینطور با دو تا شماره تلفن 025-329-10551 و 025-329-10552 زنگ بزنید و
زنهار طریق حسن را سر نکنید، دل در ره نیکویی مردد نکنید، از حضرت صادقین روایت نقل است، خشم است که دید احمدی بر نکنید.
سوالاتتون رو با جزئیات بیشتری برای همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف توضیح بدید. اما سوال بعدی که میخوایم براتون پخش بکنیم یک سوال تلفنیه که میشنویم و برمیگردیم و پاسخ استاد تراشیان.
من بزرگترین مشکلی که به نظرم حل نشدنه تو زندگیم دارم اینی که شوهر من تحت هیچ شرایطی زیر بار نمیره که ما یه بچه دیگه بیاریم، یه پسر 14 ساله دارم، خیلی احساس تنهایی میکنه، همش میگه من چرا خواهر برادر ندارم. بعد خود منم خیلی تازگی دوست دارم که یه بچه دیگه به دنیا بیارم، مثلا بچه‌م از تنهایی در بیاد، برای بار دوم مادر شدن رو تجربه کنم. ولی شوهرم اصلا به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی زیر بار نمیره. میخواستم اینو از کارشناس برنامه بپرسیم.
خب بفرمایید استاد عزیز.
اگر ما علت رو میدانستیم بهتر میتونستیم راهنمایی بکنیم که باید بالاخره با این ممانعتی که همسرشون دارن چطور مواجه بشن. ولی حالا یکی دو مورد رو من اگر اجازه بدین بهش اشاره بکنم. معمولا عواملی که مانع فرزند آوری میشه چند نکته است. یکی مسائل اقتصادیه، ممکنه مانع بشه. حالا بعد این مادر بزرگوار ببینن که آیا واقعا این جزء دغدغه‌های همسرشون هست یا نه. نکته دوم ممکنه روابط بین خود زن و شوهر پرمشکله، ولذا اینجا آقا زیر بار این که بخواد فرزند جدیدی بیاره نمیره. اینم نکته دوم. یه موقعی ممکنه علت نگرانی های نسبت به تربیت فرزنده، مثلا حس میکنه که خانمش خیلی به سختی افتاده یا خیلی چالش ایجاد کردن. گاهی قد مثلا ممکنه حس بکنه خانمش تو این دوران مثلا رشد فرزند خیلی مثلا سختگیرانه برخورد کرده. خب اینا آقا میگه مثلا دیگه عطایش رو به لقایش میبخشیم، نمیخواییم بچه دیگه. لذا تو هر سه موضوعی که الان بیان کردم که ممکنه علت و عمده مانع برای فرزند آوری اینا باشه، خانم باید تو هر کدوم یه مداخلات مثبتی انجام بده. مثلا تو مسائل اقتصادی یه مقدار دغدغه شوهرش رو تو این زمینه ها کم بکنه.
بله.
که مثلا میگم مادرها میبینی الان بچه به دنیا نیومده، نمیدونم بریم براش تخت بخریم، کمد بخریم، نمیدونم فلان بخریم، بهمان بخریم. آقا میبینه خب این قرار هزینه تراشی خانم بکنه برای من. ولی در حالی که مثلا خانم خیلی راحت میتونه بگه نه، خیلی امکاناتی که برای فرزند بزرگترمون هست رو ما میتونیم برای این کوچیکتر هم که قرار به دنیا بیاد استفاده بکنیم. یعنی یک مواجهی با همسرمون داشته باشیم که تصور نکنه قرار یک هزینه تراشی بشه، ممکنه دست و بالش تنگه، همین مانع بشه. مثلا من یادمه چند وقت پیش بود جناب آقای دارابی عزیز یه آقای میگفت من فرزند میخوام، خانومم میگه اگر فرزند میخوای باید خونه رو عوض بکنیم، مثلا سه خوابه بشه خونه. بعد ایشون تو تهرانم به من میگه من همین الان یه محاسبه کردم این خونه رو دو خوابه رو بخوام سه خوابه بکنم مثلا چند میلیارد هزینه داره برای من. خب نمیخوام بچه. یعنی میگه خانوم داره یه سنگ بزرگی رو بلند میکنه که آقا حاضر نیست زیر بارمون بره. پس این نکته اول. یه موقع تو مسائل روابط بین زن و شوهر سعی بکنیم که اصلاح روابط داشته باشیم بین خودمون. چون مثلا خانم ارتباط خوب رفتاری، اخلاقی، کلامی با آقاشون نداره، اتفاقا آقا اینجوری داره چیکار میکنه؟ یه انتقام پنهانی میگیره از خانومش. در حالی که اگر این روابط یک روابط خوب و خوشایندی برقرار بشه ممکنه همراهی آقام تو این زمینه بیشتر بشه. اما نسبت به خود تربیت فرزند و موضوعات این چنینه، به نظرم خانوم اگر یه اطمینان خاطری به آقا بده، اهل مطالعه بشه خودش، خدمت شما عرض بکنم که تو حوزه مسائل تربیتی سختگیری ها رو به سمت یک تعادل رفتاری سوق بده، اینا میتونه کمک بکنه که انگیزه برای فرزند آوری چی بشه؟ بیشتر بشه. حالا یه نگرانی هم برخی خانواده نسبت به آینده فرزندانشون دارن که به نظرم اینجا باز نقش بانوان خیلی نقش مؤثریه. حضور در مجالس اهل بیت، حضور در سخنرانی ها میتونه اون توکل انسان ها رو تقویت بکنه، نگرانی ها رو نسبت به آینده کم رنگ تر بکنه. حضور داشته باشن با همسرشون توی محافل و مجالس دینی، رفت و آمد بیشتری داشته باشن. اینم میتونه کمک بکنه که انشالله همراهی آقا در فرزند آوری بیشتر بشه.
به امید خدا که جمعیت کشورمون رو به جوانی بره و بزرگوارانی که فرزندی هنوز خدا نصیبشون نکرده انشالله خدا این هدیه الهی رو بهشون تقدیم بکنه. و صدای
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم.
فکر نمی کنم لذتی بالاتر از این الان تو این دنیا داشته باشیم. خیلی ممنونم استاد گرامی. دوستان خوبم همراه هستید همچنان با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف و یک سوال پیامکی دیگر میخوام براتون بخونم که گفتند من پسران دوقلوی دارم که دارن وارد 8 سالگی میشن، یکی خیلی اجتماعی و دیگری اصلا اجتماعی نیست، باید به اجبار در جمع مثلا شعر یا سوره ای رو بخونه، نمیدونم چی کار کنم، کلن توی همه چیز زیر سایه برادرشه، اکثرا هم ذوق داداشش رو میکنن چون سر و زبون بیشتری داره، لطفاً راهنمایی کنید، خودم خیلی سعی میکنم که کم رو نباشه.
ببینید من به نظرم توی بحث تربیت دوقلوها برخی نکات باید ملاحظه بشه. ما فکر میکنیم چون دوقلوها خدمتتون عرض بکنم که بالاخره جفتشون هم پسرن یا دخترن، اینا همبازی هم دیگه میتونن باشن، همه چیزاشون هم شبیه هم، کفششون رو مثل هم میخریم، لباسشون رو مثل هم میخریم، حتی تو مدرسه توصیه میکنیم این دوتا تو یک کلاس با هم دیگه باشن. من به نظرم اینا یه اشتباهات راهبردیه در تربیت فرزندان دوقلوه. من لذا توی این زمینه چند تا توصیه رو میکنم، دیرم نشده انشالله اگر رعایت بکنن به نظرم یه اصلاح رفتاری تو اون فرزندی که نگرانن که این اجتماعی نیست ایجاد بشه. اولین نکته اینه که حتما غیر از قولش دوستان دیگری رو هم کنارش قرار بدن، این خیلی کمک میکنه.
بله.
که با یک تنوع رفتاری مواجه بشه، اونم نگیم میرن مدرسه هستن، نه، سعی بکنیم در محیط بیرون مدرسه یکی دوتا همبازی به جمع این دوقلوها ملحق بکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که حتما در مدرسه‌ای که میره اگر دوتا کلاس در یک پایه وجود داره کلاساشون هم متفاوت قرار بدن. اصلا پدر و مادرهایی که دوقلو دارن نباید توصیه بکنن که بچه‌هاشون توی کلاس باشن، این خود این که این دوتا تو دو کلاس متفاوت میرن یه استقلال رفتاری پیدا میکنن. اینم نکته دوم. نکته سوم، تو خریدهایی که برای اینا انجام داده میشه فانتزی عمل نکنن که مثلا جفتشون یه رنگ بپوشن یه مدل بپوشن، به سلایق فردیشون هم توجه بکنن، ممکنه یکی یه رنگی بیشتر خوشش بیاد یکی نیاد، ما اجبارشون نکنیم. خود این اجبار کردنه ممکنه منجر به منکوب شدن اون بچه ها بشه.
بله.
یا یه قول یا هر جفتشون. پس اینم نکته سومی که ما باید بهش توجه بکنیم. نکته چهارم، گاهی اوقات حتی تو محیط هایی قرارشون بدیم که اون قولش نباشه که این دیده بشه.
درسته.
مثلا میگم خونه مادر بزرگ میخوان برن، یه موقعی یه قول رو شب قبل بفرستیم بره اونجا یک شب رو با پدر بزرگ و مادر بزرگ، اصلا خودش باشه تنها باشه که دیده بشه، رفتارش بهتر دیده بشه، کلامش بهتر شنیده بشه. ولی اینکه جفتشون رو با هم بفرستیم ممکنه اونی که سر و زبون تره اونی که رفتارش شیرین تره بیشتر دیده بشه و این منجر به هم کاهش اعتماد به نفس اون یکی بشه هم کاهش عزت نفسش بشه. پس این چهار نکته رو ما نسبت به دوقلوها رعایت بکنیم.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
به نظرم میتونیم کمک بکنیم که خود واقعیشون رو بیشتر نشون بدن.
من یه پسر دارم که الان داره برای کنکور میخونه. بعد اون وقت این با پدرش، ما قدیم خیلی با هم دعوا اختلاف داشتیم، من شاید بی احترامی شده از طرف من به باباشون، بعد الان ارتباط خوبی با هم ندارن، یعنی میشه گفت که اصلا علاقه به پدرش نداره. مثلا ببینم که الان که این اتفاق افتاده باید چیکار کنم، نمیدونم. الانم هر سعی میکنم که بهش بگم نه بابات اینطوری رفتار نکن، خوب رفتار کن، مثلا سعی میکنم که ارتباطو خوب کنم، ولی دیگه نمیشه. واقعا خیلی بد رفتاری میکنه، سر پدرش داد میکشه. البته پدرش هم اهل نماز نیست، بعدش هم خیلی باش بد رفتاری میکرد قدیم. مثلا خیلی یه دفعه اخلاقش اینه که یه دفعه چیزی رو پرت کنه، با آدم حمله کنه، اینجوریه. حالا میخواستم ببینم که چجوری باید این ارتباط رو دوباره نزدیک کرد، خوب کرد. خیلی من
خب، این مادر بزرگوار دست به کار شده که رابطه دو نفر دیگر رو که خودشون حق انتخابای دیگری هم دارن درست بکنه. اول بفرمایید که آیا این عملی هست یا نه، اگر هست بگین که چه کارهایی باید بکنن.
بله ببینید، قطعا میشه بهبودش بخشید، ولی عزم دو طرف دیگر رو هم میخواد.
بله.
ولی ما گاهی اوقات به عنوان میانجیگر، یه واسطه، یه کسی که تو اون فضا داریم زندگی میکنیم، میتونیم روابط افراد پیرامونیمون رو ارتقا بدیم. من حالا یکی دو تا راهکار رو عرض میکنم. اولین راهکار اینه که حتما خود این مادر نسبت به همسرشون احترام قائل بشن، هوای همسر رو داشته باشن، توجه به همسرشون بکنن. وان زمانهایی که فرزندشون هست و به نوعی رفتار اونها در منظر فرزندشون هم هست، یعنی فرزند داره اون رفتار رو میبینه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم اینه که ببینین، الان این مادر بزرگوار وقتی میخواستن همسرشون رو توصیف بکنن، دوتا ایرادات همسرشون رو گفتن.
بله.
یه بودن نماز نمیکنه، یکم عصبی میشه، یه چی پرت میکنه.
بله.
حالا من یه خواهش دارم این مادر بزرگوار، از این به بعد برن به نوعی زوم بکنن روی نکات مثبت همسرش،
بزرگ نمایی کنن. بله. نکات رو
مثلا نکات قدیمی تر رو شروع بکنن، ویژگی های مثبت همسرشون، زحماتی که برای خانواده کشیدن، زحماتی که برای پسرشون کشیدن رو بیان بکنن. حتی گاهی اوقات در مقابل فرزند یادآوری بکنن اون زحمات قدیمی تر پدر رو. مثلا آقا ما خیلی ممنون شما، میادید با چه زحمتی مثلا این بچه رو شما مثلا هر روز میبردی مدرسه، صبح من مثلا زور میرفتم میابردمش. یعنی شروع بکنن برخی این خاطراتی که پدر مداخلاتی داشته، ولی نکات واقعی هم بگن. حالا اینه که من مثال زدم، ممکن اصلا بچه مدرسهش نزدیک بوده خودش میرفته، ولی نه واقعا پدر میبرده او رو. اینو شروع کنم گفتن. گاهی اوقات هزینه هایی که برای این فرزند کردن، گاهی اوقات دغدغه هایی که برای این فرزند داشتن، به نظرم اینها رو شروع بکنن به عنوان نقاط مثبت، بازگویی بکنن، بازخوانی بکنن، اینم میتونه اثر بگذاره. لذا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در اون منشور حکومتیشون به جناب مالک اشرف فرمودن این مالک خوبی ها رو ببین تا خوبی ها گسترش یابد.
یعنی
شما وقتی خوبی رو میبینی، ناخودآگاه اون فضا تلطیم میشه، روابط اصلاح هم میشود.
انشاءالله. خب یه سوال پیامکی هست، گفتن که کودکی 3.5 سال دارن که مادرش از 6 ماهگی متاسفانه رهاش کرده و اخیراً دچار لکنت زبان شده، چی کار کنه مشکلشون برطرف بشه؟
ببینید، اصلا یکی از دلایل لکنت استراب و فشارهای روحیه که در بچه ها ایجاد میشه. گاهی قاد ممکنه ریشه لکنت حتی ترس باشه.
بله.
خوابای وحشتناک بچه ببینه یه اتفاق بیفته. اگر بخوایم بچه را از این مرحله از زندگی، خب مرحله ناخوشایندی هم هست که مرتبه مادر حالا به هر دلیلی فرزندش رو رها بکنه. معمولا دلایل هم اختلافات بین زن و شوهر یا اختلاف بین فامیل دیگه که خانم رها میکنه میره. بعد ما یک محیط امن و آرامی رو براش فراهم بکنیم، یعنی اجازه ندیم او تنش‌های بزرگترها رو متوجه بشه، اختلافات بزرگترها رو ببینه. یعنی اون وقت یه محیط امنی لازم داره، این محیط امن رو براش فراهم بکنیم، خصوصا با اولویت و حضور در گروه های همسال خیلی بیشتر میتونه به ایشون کمک بکنه. یعنی اگر بتونن او رو در